بگذاریم نسیم دانشگی
کار. You know,
نخستین فروشگاه بدون فروشنده را عوض بکن.
خیابان فرصت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، به همه شما سلام میکنم. شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. از تهران جام جم، رادیو گفتگو کنار شماییم. امشب کنار شما هستیم راجع به یک موضوع دیگه توی حوزه نوآوری ها و فناوری ها با شما گفتگو میکنیم و البته اتفاقهای ریز و درشتی که در یک صنعت میتونه شکل بگیره. خیابان فرصت قراره که یه مقداری متفاوت تر هم پیش بره از این به بعد. بخش های تازه اضافه شده به همون، آدم های جدیدی کنار ما هستند و سعی میکنیم که خیلی متفاوت با این آدم های خوشتیپ و خوشگل و خوشبر و روح همراه بشیم. امیر سید آقایی سلام، شب بخیر.
سلام آقای شریفی، خسته نباشید. ارادتمند، امشب من به امید خدا با دو بخش خواندن پیامک در خدمت برنامه خیابان فرصت و شما عزیز.
شماره پیامکمون
301035. امشب همونطوری که انشالله اشاره میکنید، موضوع برنامه ما استارتاپ های ورزشی مردم. اگر کاری کردن با این استارتاپ، تجربه استفاده از این استارتاپ ها یا اپلیکیشن های ورزشی دارن، به ما پیامک بزنن به سامانی 301035. من امشب اشتراک در دو بخش پیامک هاشون رو میخونم.
خیلی متشکرم. با امیر آقایی خواهیم بود و در مورد موضوع هم من مفصل صحبت خواهم کرد که اصلا شرکت های نوآفرین ورزشی چیا میتونن باشن، توی چه حوزه هایی میتونن شکل بگیرن، چی کار میتونن بکنن واسه ما. بحثمون متفاوته و گوناگون و به موقع خودش بهش خواهم پرداخت. اما شهاب دارابیان هم توی استودیو با ماست. سلام شهاب، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. امیدوارم که همه مردم ایران صحیح و سلامت باشن در این روزگار کرونایی. ما رو هم از دعاهای خیرشون سر سفره افطار فراموش نکنن.
خیلی ممنونم ازت. متشکر، ممنونم. فرهاد بذار من یه 3-4 دقیقه حرف بزنم، تو هم بگرد یه ترانه خوب پیدا کن. فرهاد دهنوی تهیه کننده خیابان فرصت و رفیق خوبم. ببینید، ما وقتی که راجع به استارتاپ های ورزشی میخوایم حرف بزنیم، یه قدم باید بریم عقب‌تر. اصولاً شرکت‌های نوآفرین یا استارتاپ‌ها زمانی شکل می‌گیرن و زمانی ایجاد میشن که بخوان یک راه حل در مورد یک موضوع مشخص ارائه بدن. این خدمت شما عرض بکنم که فلسفه وجودی استارتاپ هاست. حالا توی حوزه ورزش شرایط چیه؟ باز برگردیم یک گام عقب‌تر. ما وقتی مثلا نگاه میکنیم به شرکت‌های نوآفرین توی حوزه فناوری، توی حوزه فینتک یا پرداخت، توی حوزه حمل و نقل خدمت شما عرض بکنم که موبایل تو باز کن شما دیگه چه استارتاپ هایی روی موبایلت داری؟
من نرم افزار
درمان
کتاب. بله بله نرم افزار کتاب داریم بله.
اینها همه یه وضعیتی دارن، بچه اون طرف میخوان پیرشکی گوشت بخورن. اونها همه یه وضعیتی دارن که در یک فرایندی که شکل گرفته و بدل به یک صنعت شده ایجاد میشن. یعنی چی؟ یعنی ما صنعت حمل و نقل داریم، صنعت چاپ و نشر داریم، صنعت پرداخت داریم، صنعت خدمت شما عرض بکنم که
حمل و نقل داریم.
آره آره آره. و همه اینها وقتی شکل میگیرن که اتفاق منحصر به فردی به اسم خدمت شما عرض بکنم که صنعت توی کشور شکل بگیره و ایجاد بشه و خدمت شما عرض بکنم که ما این روند و این فرایند رو باید توی یک صنعت ببینیمش. منتها وضعیت ورزش ما اینه که صنعت نشده و باید اول صنعت بشود. حالا قصه این پیراشکی گوشت که گفتم چیه؟ قصه اینه که یکی از رفقای ما اون طرف آقای سلطانی تازه ازدواج کرده و هر شبی که اینجا باشه مادر خانومش واسش غذا میذاره که من خدا بیاره اینجا و نوش جون کنه. و این از اونا نیست که مادر زنش دوستش داشته باشه، از اوناست که مادر زنش خیلی دوستش داره. اینجوری است. فرح تنهاره رو بشنفیم.
فکرت فقط با من و با تو همیشه غرق رویام. دستم مگه خالیه، حسم ولی عالیه، مگه من از خدا چی میخوام؟ دیوونه جان جانون من تموم نمیشه، رسید عشق تو بریشه بریشه عشقم. الان که بهت پناه آوردم، خودم دو دست تو سپردم، نترس که آخرش چی میشه عشقم. باور نمی کنم که اینجام، کنار تو صاحب دنیام، بگو که با منی همیشه. که تو رو ببازم آرامش خندته، این حس مثبته، باز خودم رو با تو میسازم. دیوونه جان جانون من تموم نمیشه، رسید عشق تو بریشه بریشه عشقم. الان که بهت پناه آوردم، خودم رو دست تو سپردم، نترس که آخرش چی میشه عشقم. باور نمی کنم که اینجام، کنار تو صاحب دنیام، بگو که با منی همیشه.
شب شما هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند و محترم بخیر باشه. خیابان فرصت رو گوش میکنید از رادیو گفتگو و مهمانان ارجمندی روی خط تلفن کنار من هستند امشب هم، تا بتونیم بیشتر و مفصلتر باهاشون گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم در مورد بحث هایی که وجود داره و نکته هایی که به زعم من باید توی حوزه ورزش بیشتر، مفصلتر و کاملتر بهشون پرداخته بشه. آقای دکتر رضا شجیع روی خط تلفن مهمان من هستند. آقای دکتر شجیع سالهای اخیر در حوزه استارتاپ های ورزشی به شدت نقش موثری داشتند در مجموعه وزارت ورزش و جوانان، و خدمت شما عرض بکنم که این سالها حضور ایشون در وزارت ورزش و جوانان سبب اتفاقهای قابل توجه و خوبی شده در موضوع استارتاپ های ورزشی. رئیس محترم سازمان ملی خدمت شما عرض بکنم که حرکت های بدنی که خب دبیر کمیسیون سلامت وزارت ورزش و جوانان هم هستند آقای دکتر شجیع و رئیس سازمان ملی فعالیت های بدنی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. اما آقای جلیل عسکری کارشناس اکوسیستم استارتاپ های ورزشی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. آقای دکتر، آقای عسکری به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام عرضم جناب شریفی عزیز، شب شما هم بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، هر دو بزرگوار. آقای دکتر شجیع، بگذارید بحث رو با حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم که اصولا ما وقتی از استارتاپ حرف میزنیم معمولا به دنبال راه حل میگردیم، وقتی از ورزش حرف میزنیم ذهنها همه به سمت و سوی ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی میره و ذهنیت مردم، ذهنیت مخاطبان در این حوزه برمیگرده به این موضوع. با توجه به این دوتا روی کرد که یه مقداری فاصله شون از همدیگه زیاده و اگر مثلا قرار استارتاپی شکل بگیره، خیلی ها فکر میکنن که باید توی حوزه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی شکل بگیره و کمتر ورزش آموزشی و ورزش همگانی رو لحاظ میکنیم، به نظر میرسه که ما نیاز داریم تا یک بازنگری توی اصول اولیه‌مون توی این حوزه داشته باشیم.
بله، به معتقد هستم که دنیای استارتاپ ها دنیای ایده هاست و اساسا هر جایی که یک ایده بتونه شکل بگیره بدون مرزها و محدودیت ها، استارتاپ ها میتونن ظهور پیدا بکنن و تو رشد پیدا بکنن. و از این منظر اساسا حوزه های مختلف ورزش رو نمیتونیم مرزبندی بکنیم. به عنوان مثال استارتاپ ها مختص به کدام بخش هستن؟ همه حوزه های تخصصی ورزش امروز دارن در دنیا از خدمات استارتاپ ها و از ظهور استارتاپ ها بهره میبرن، به خاطر اینکه استارتاپ ها مهمترین ویژگی که دارن اینه که به سرعت نیازها رو شناسایی میکنن و راهکار ارائه میدن و سعی میکنن که بر اساس خود فناوری های جدیدی که ارائه میکنن بتونن رفع مشکل بکنن. از این منظر خب در تو دنیا امروزه بسیار مورد توجه هستن و در حوزه ورزش هم خب رشدشون نسبت به 10 سال گذشته و در مقایسه با بسیاری از صنایع مختلف، صنعت ورزش هم رشد خیلی خوبی داشته، البته در کشور ما خیلی کنتر داره پیش میره ماجرا. اما علتی که میبینیم که استارتاپ ها یه ذره تو کشور ما بیشتر گرایش پیدا میکنن به سمت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، جناب شریفی، بخشش برمیگرده به اون تصوری که در جامعه وجود داره مبنی بر این که بخش اعظمی از گردش مالی که در حوزه ورزش هست تو این بخشه و بنابراین استارتاپ ها و کسانی که اندیشمند هستن و دوست دارن که سرمایه گذاری هایی رو داشته باشن، حالا چه سرمایه گذاری های فکری، چه سرمایه گذاری های حالا سخت افزاری و مادی و اینها، ترجیح میدن سرمایه گذاری در جایی انجام بدن که فکر میکنن پولشون برمیگرده و میتونن از طریق اون یه بخش و یه سهم کوچکی از حوزه بودجه که داره توی گردش مالی حوزه ورزش هست رو بتونن از آن خودشون بکنن. بنابراین این گرایش و این تصور وجود داره که البته من فکر میکنم که این تصور تا حدی اشتباه هستش، به خاطر اینکه اون زیرساخت‌های فکری لازم برای اینکه احساس نیاز بکنن به سمت استارتاپ‌های ورزشی هنوز وجود نداره، علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته که شما به بخشش اشاره کردین. ولی متاسفانه با اینکه جوان ها و نخبگان ما شروع کردن و ما میبینیم یه سری استارتاپ های توسعه ورزش تو کشور ما اومدن که واقعا بی نظیر هستن و خیلی ایده های خوبی دارن و خیلی خوب شکل گرفتن، ولی از اون طرف اون احساس نیازی که باید باشه نیست. آقای عسکری اتفاقا روی ختم هستن، ایشون میتونن شهادت بدن که ما اقدامات خوبی رو شروع کردیم، ولی اون اصطلاحا من میخوام واژه‌ای که استفاده کنم شوق و یا ولعی که باید وجود داشته باشه از سمت مدیران ورزشی، از سمت صاحبان صنایع، از سمت مدیران، رؤسای فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، که بیان بگن دنبال این استارتاپ‌ها بگردن که یکی بیاد مشکلات ما رو حل بکنه، حالا یه پلتفرم پیشنهاد بده که ما رو از این وضعیت خلاص بکنه، از این وضعیت به حالا به هم ریخته، یا حالا صدها مشکلی که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. ولی متاسفانه این شوق متاسفانه هنوز شکل نگرفته و من فکر میکنم که باید همچنان آگاهی بخشی انجام بشه و برنامه‌های مثل برنامه این انشاءالله شما میتونه در این زمینه خیلی راهگشا باشه.
آقای عسکری، شما علت این کندی مسیر رو کجا میبینید؟
من یه سلام عرض کنم خدمت دکتر شجیع عزیز. راستش ما تجربه های خوبی رو طی این چند سال اخیر داشتیم. ما اگر روند استارتاپ های ورزشی، تعداد استارتاپ های ورزشی رو از مثلا از سال 95-96 تا 99 که الان هستیم بررسی بکنیم، ما میبینیم که تعداد استارتاپ ها رفته رفته داره بیشتر میشه. البته این دو تا دلیل داره. یک دلیلش این که کلن فرهنگ استارتاپی و فرهنگ تیمسازی بین جوان ها طبیعتا بیشتر شده طی این چند سال. از طرف دیگه کم کم مردم دارن با بیزینس ها و کسب و کارهایی که از جنس استارتاپ هستن بیشتر ارتباط برقرار میکنن. ما یک روند روبروشی رو داریم میبینیم، اما صحه میزنم بر فرمایش های دکتر شجی، این روند به مقداری کند هستش و با شیب کندی داره جلو میره. تجربه‌ای که ما داریم به ما نشون میده که معمولا یک زمین بازی متفاوتی بین سرمایه گذارها و صاحبای طرح وجود داره. اینها زبان همدیگر رو متوجه نمیشن و هر کدوم دوست دارن تو زمین خودشون بازی بکنن. این عدم همزبانی معمول منتج میشه به این که ما ببینیم که رقابت برای
ببینید آیه از کردی این بحثی که شما دارید مطرح میکنید دو تا نکته برش وارده. یک، فقط مختص ورزش نیست.
نه
توی حوزه های گوناگون استارتاپی این اتفاق داره میفته.
بله، این در حوزه‌های گوناگون.
و دومین نکته‌ای که مترتبه بر این صحبت شما هست اینه که ما هرچی داریم جلوتر میریم، هم خدمت شما عرض بکنم سرمایه گذار ما، هم استارتاپ ما، جفتشون دارن باهوشتر عمل میکنن.
بله،
جفتشون دارن یک زبان مشترکی رو بهتر پیدا میکنن و جفتشون دارن به یک نقطه خدمت شما عرض بکنم که تفاهم نزدیکتر میشن. این اتفاق خوبیه، هرچند این وسط یه سری زرنگی هایی شکل میگیره، یک سری رندی هایی شکل میگیره که اونم به موقع خودش بهش میپردازم، ولی میخوام بگم که توی حداقل یکی دو سال گذشته، یک سال و نیمی گذشته، خیلی رفتیم به این سمت که این زبان مشترکه به وجود بیاد.
درسته فرمان شما.
بله.
این زبان مشترک تا یه حدی به دلیل میگم فرهنگ جامعه این سمتی داره میره به وجود اومده، اما چیزی که ما متوجه شدیم اینه که معمولا نیاز به یک مترجم زبان این وسط نقش بازی بکنه. ما تجربه که چون صنایع مختلف ما کار کردیم و ورزش حالا به عنوان یکی از این صنایع بوده، نشون داده که معمولا استارتاپ ها یک ادبیات اولیه بعضا بلد نیستن برای تعامل با سرمایه گذار و این ممکنه توی پله اول اینها شکست بخورن و برگردن و وجود یک مترجم کسب و کاری این وسط میتونه نقش خوبی ایفا بکنه.
مثلا یه انکوباتور بیاد وسط قرار بگیره.
نه فقط انکوباتور، ما حالا اگر بخوام تجربه فنبازار ملی رو خدمت شما عرض بکنم، ما ادبیاتی رو اونجا رو اندازی کردیم تحت عنوان ادبیات بروکری، بروکری فن، بروکری تجارت فناوری.
بله.
تو این ادبیات عملا بروکرها میان، بروکرها ماهیت خصوصی دارن، بیزینس های کاملا خصوصی هستن، اینها زبان بیزینس ها رو بلدن و از طرفی زبان استارتاپ ها، زبان مخترعین، زبان سمت فن، سمت عرضه فناوری رو هم خوب متوجه میشن. اینها با واسطه گری که این وسط انجام میدن میتونن خوب این زمین بازی این دوتا سمت عرضه و تقاضا رو به هم دیگه نزدیک کنن و فیت کنن اینها روی هم دیگه. تجربه ما نشون میده که وجود بروکر بین عرضه و تقاضای فناوری عموما نقش بسزایی داره. کاری که ما حالا تو فن بازار تو تمام استان ها انجام دادیم، 50 تا بروکر تربیت کردیم، این اتفاقات باعث شده که همرسانی عرضه و تقاضای فناوری عموما رشد خوبی داشته باشه توی کشور، جاهایی که این ماهیت ها نقش بازی میکنن.
خب این بحث درستیه و یه بازیگر سوم این وسط خیلی میتونه موثر باشه، منم اصلا که اطمینانش نمی کنم و با شما کاملا موافقم در موردش، منتها من فکر میکنم که ما توی مثلا حوزه ورزش باید یه قدم بیایم عقب‌تر و خدمت شما عرض بکنم که یه جور دیگه ماجرا رو ببینیم. ببینید شما
مثلا چه جوری پیشنهادی دادید؟
ببینید ما توی ورزش مشتری نمیدونیم کیه، نه اینکه وجود نداشته باشه ها،
مشتری شما از نوع سی دارید میگید، از جنس اینوستور دارید، از جنس کاستومری که قراره.
ببینید اگر بخوایم یک بیزینس رو بی تو بی نگاه بکنیم، یه جایی بی تو سی نگاه بکنیم، هم کاستومرمون هم بیزینسمون هر دوتا در واقع یک ناشناختگی براشون وجود داره. توی حوزه مثلا حالا اگر بیایم روی سی صحبت بکنیم و نگاه بکنیم، یه مقداری شاید کار راحت تر باشه به واسطه اتفاقهایی که توی این یک دو سال اخیر توی این حوزه افتاده. ولی حتی توی اون ماجرا هم ما نیاز به یک کاتالیزور داریم این وسط که میشه مجموعه ورزش کشور، میشه مجموعه فدراسیون های ورزشی، میشه مجموعه مدیرانی که این دیدگاه رو ندارن اصلا نسبت به ورزش، اینکه یک اقتصاد ببیننش، اینکه یک در واقع اکوسیستمی ببیننش که میتونه مولد باشه، میتونه ثروت تولید بکنه.
درست حرف شما. من بذارید فرمایش شما رو اینجوری تکمیل بکنم که البته میگم ما تو فن بازار درست با بخش خصوصی کار رو جلو میبریم، اما ما یک متولی داره هر فن بازار توی هر جای کشور، یک متولی دولتی داره و به عمد همچنین چیزی توی ساختارش گذاشتیم. مثلا دارم میگم وقتی شما میرید فن بازار منطقه‌ای استان اصفهان، میبینید استاندار عضو شورای فن بازار منطقه‌ایه. ما سعی کردیم توی مدل فنبازاری، توی توسعه مدل فنبازار بیایم هم بخش دولتی رو به عنوان افرادی که تصمیم گیرن و میتونن جریانساز باشن دخیل بکنیم و هم اومدیم بخش خصوصی رو به عنوان یک بازیگر چابک بهش نقش دادیم اونجا. این اتفاق باعث شده که اولا تفکر استارتاپی، تفکر باور کردن جامعه فناوری در بین شبکه دولتی شکل بگیره. این اتفاق بسیار اتفاق سختی های شریفی عزیز، یعنی وقتی که شما با یک بدن سلبی دولتی مواجه میشید معمولا با یک اینرسی بسیار سنگین این دوستان حرکت میکنن. این اتفاق سختی که شما بخواید فرهنگ استارتاپی، فرهنگ فناوری رو جاری و ساری بکنید توی یک صنعتی که قبلا سنتی داشته اداره میشده یا سیاسی به ازن داشته اداره میشده. من راستش رو بگم اگر بخوام در مورد راه حل با هم دیگه بخوام صحبت بکنی، ما به تلفیق بخش دولت و بخش خصوصی نیازمندیم برای اینکه این جریان استارتاپی، این فرهنگ استارتاپی رو یه مقداری هول بدیم به سمت جلو. تا مدیرای دولتی باور نکنن این قضیه رو، من مطمئنم اتفاق خاصی نخواهد افتاد، یا حداقل اینکه دیر اتفاق میمون و مبارک میفته. اما اگر مدیرای دولتی بیان با این فرهنگ آشنا بشن، براش وقت بذارن، براش حاضر باشن جلسه شرکت بکنن، طبیعتاً این اتفاق خوب زودتر اتفاق میفته.
آقای دکتر شجی،
ببینید من فکر میکنم که چند تا مانع اینجا وجود داره. یک مانع اینه که اساساً هویت بازار این چنینی مشخص نیست، این شفاف نیست.
این همون چیزی که اولش من گفتم.
بله، این اصلا برای من با مقوله کلیت فن بازار کار ندارم. من دارم در رابطه با فن بازار ورزش صحبت میکنم که این فن بازار ورزش یک چارچوب مشخص، یک هویت مشخص که در اون به قول خود آقای عسکری، حالا من قصد تقابل ندارم، من دارم به عنوان یک شخص دیگه همو مطرح میکنم صرفا. من معتقدم که با فن بازار حوزه ورزش هویت نداره و فکر میکنم آقای عسکری این صحبت تایید بکنه. به این از این معنا و از این مفهوم که بازیگران این میدان اساسا مشخص نیستن چه کسانی هستن، چه کسانی باید مسئولن، چه کسایی باید پاسخگو باشن، اساسا چجوری باید درست کرد، چجوری باید خروج کرد، این بازار چجوری تنظیم میشه، چجوری اضافه، چجوری وارد میتونی واردش بشی، چجوری میتونی خارجش بشی. اساسا یک احساس میکنم که یک مفهوم در واقع یک کانسپت در قالب یک مفهوم مونده. این نکته اول. نکته دوم این هستش که دولت به نظر من هر جا که ورود بکنه اونجا اون بازار به شدت تحت تاثیر نامطلوب قرار میگیره، یعنی به خاطر که اساسا همطور که اشاره هم شد یا به شدت میاد انحصار ایجاد بکنه و یا میخواد خودش تصدیگری رو در دست بگیر. این در واقع بحث آسیب شناسی رفتار دولتی، یعنی اصلا در رابطه با عملکرد دولت ها صحبت نمیشه. این نکته خیلی مهمیه که باید این ماجرا جا بیفته که اصلا دولت ها باید به عنوان در اصطلاحاً امبرلا ارگانیزیشن که سازمان های چتر وارد بشن و روی استارتاپ ها چتر حمایتی و تسهیلگری بگیرن. ولی الان مثلا یک مثال من برای شما بزنم که بهتر جا بیفته. الان من میبینم فدراسیون های ورزشی که خودشون دارن سرمایه گذاری کردن که خودشون واسه خودشون پلتفرم ایجاد بکنن. بعد اصلا وقتی که مثلا یه پلتفرم خدماتی فدراسیون میاد ایجاد میکنه، ساده ترین اتفاقی که میفته اینه که تمام پلتفرم های بخش خصوصی رو که در واقع شرکت های دانش بنیان حالا کوچک هم متوسط دارن شروع میکنن به کار کردن، به شدت میاد اونها رو خفه میکنه و اجازه رشد به اونها نمیده. مثل درختی که اجازه نور در واقع نور نمیذاره به تابه به حالا اون بوته های کوچکتر یا اون جوانه های اطراف خودش و نمیذاره پا بگیره. اینها الان آفت هایی که متاسفانه وجود داره. بنابراین ما الان از اون طرف هم یه نگاهی که میکنیم، یک آسیب شناسی سومی که من اینجا دارم میبینم اینه که اکثر این استارتاپ ها دولت رو خریدار اصلی خودشون میدونن و دنبال مجاب کردن بخش دولتی هستن برای خرید خدماتشون. و همطور که شما به درستی اشاره کردید، از اون طرف هم بخش دولتی خب یا نگرششو نداره یا رغبتشو نداره و یا اصلا سازوکار تعامل با یک پدیده‌ای به اسم استارتاپ رو نداره و با توجه به که حالا استارتاپ هم هنوز شرکت نشدن، سازوکارهای مالی اقتصادی خودشون رو دارن و از اون ور ما می‌بینیم تو آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی. من یه مثال برای شما بزنم، اونجا رو شریفی، مثلا من خودم حدود یک سال پیش به یک از فدراسیون ها پیشنهاد دادم که شما بیایید و بر اساس یه مکانیزمی بیایید و نقش یک مرکز رشد رو برای یه سری از استارتاپ های همون حوزه کاری خودتون فراهم بکنید. ولی متاسفانه چون در آیین‌نامه های مالی معاملاتی و مقررات اصلا چنین چیزی تعریف نشده بود، یه دفعه صدها مانع در برابر ما قرار گرفت که اصلا ما نمیتوانیم وارد چنین جریانی بشیم، نمیتوانیم اساسا سرمایه گذاری به روی استارتاپی بکنیم. و تمام این ماجره ها نشون میده که ما چقدر از نظر دانش حتی حقوقی و مقررات این حوزه هم عقب هستیم.
من آقای دکتر شجی این بخش رو خیلی موافق نیستم با شما. دلیلم همینه که مگه بقیه بخش ها میدونستن استارتاپ چیه؟ ببینید ما الان میبینیم که مرکز نوآوری این قارچ داره سبز میشه توی کشورمون، دانشگاه های ما، بعد از دانشگاه ها مؤسسه های تحقیقاتی ما، بعد از مؤسسه های تحقیقاتیمون خیلی از نهادها و ارگان های دولتی ما. من امروز شنیدم یه روزنامه داره میخواد بره مرکز نوآوری بزنه و این معنی میده. ببینید ما الان توی ورزش چند تا مرکز نوآوری تونستیم ایجاد بکنیم؟ هیچ. ما الان توی ورزش چقدر اومد